صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند قدس سره روح الشریف در یکی دیگر از مقدمات بحث مشتق فرمودند که نزاع در باب مشتق در باب حیات و این نزاع ارتباط با مواد نداره. اون چی که هست این است که می‌فرمایند که تلبس به اختلاف مبادی مختلف می‌شود. مبادی رو تقسیم می‌کنند به چهار قسم. فرمودند که گاهی اوقات مبدأ عنوان فعلیت رو داره، مثل ضارب و قائم و قاعد و اینها که در این مشتقات درد، قیام، حقوق اینها مبدأ برای مشتق و این مبدأ عنوان فعلیت رو داره، یعنی تا بالفعل محقق نشه استعمال ضارب و قائم و اینها غلط. اسم دوم بعضی از مبادی عنوان شأنیت رو داره، مثل اینکه در باب کاتب مبدأش کتابت. کاتب رو به کسی میگویند که شأنیت و استعداد برای کتابت داره. لازم نیست که الان بالفعل مشغول کتابت باشه، همین مقدار که شأنیت هم داشته باشه کافی. اسم سوم بعضی از مبادی عنوان ملکه رو داره، مثلا در باب مجتهد ماده مجتهد و مبدأش عنوان ملکه رو داره، یا در مورد کلمه عادل اگر ما آمدیم عدالت رو تفسیر کردیم به ملکه نفسانیه، با این ملکه محقق نشود این ماده و مبدأ معنا نداره. اسم چهارم فرمودن بعضی از مواد و مبادی عنوان حرفه رو داره، مثل تاجر. تاجر یعنی کسی که حرفه تجارت داره، مبدأ این مشتق درش حرفه بودن وجود داره. این بیان مرحوم آخونده. اون وقت مرحوم آخوند فرمودن که این اختلاف در مبادی سبب اختلاف در تلبس نیست. به این معنا ما وقتی که میخواییم در مشتق نزاع کنیم که آیا مشتق حقیقت در متلبس یا در اعم از متلبس و منقضی، اینجا باید ببینیم مبدأش چیه. اگر مبدأش از قسم اول باشه، تلبس به فعلیت و انجزا به از بین رفتن این فعلیت، اگر از قسم دوم باشه، تلبس به شأنیت و انجزا به از بین رفتن این شأنیت و این استعداد اگر از قسم سوم باشه تلبس به حصول ملکه و انتظار به از بین رفتن ملکه، یعنی تا مادامی که ملکه باقیه این شخص متلبس به اجتهاد، و زمانی که ملکه از بین رفت و منتهی شد اون وقت انقضا به وجود میاد. در قسم چهارم هم تلبس این است که این حرفه رو مشغول باشه، و هر زمانی که این حرفه را کنار گذاشت اون وقتی به عنوان تاجر برای سر نمی کنه. اینجا بعد از این فرمایش مرحوم آخوند دو تا مطلب در بین اصولیین مطرح شده. یک مطلب این است که مرحوم محقق بروجردی در کتاب نهایت الاصول که تقریرات ایشونه فرمودن ما از کلام مرحوم آخوند یک ملازمه ای رو استفاده می کنیم، و اون ملازمه این است که انواع و انحاء تلبس معلول انواع مبادی و اختلاف در مبادی سبب اختلاف در تلبس، و اگر اختلاف در مبادی نباشد اختلاف در تلبس محقق نمیشه. مرحوم آقای بروجردی در همون کتاب نهایت الاصول در صفحه 69 این مسئله رو انکار فرمودن ما جایی داریم که در تلبس اختلاف هست و ربطی به اختلاف در مبادی نداره. فرمودن اختلاف در تلبس یه مطلبیه، اختلاف در مبادی یک مطلب دیگری هست. فرمودن در خود همین زن وقتی میره ضارب و مضروب و اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و اسم آلت و عرض میکنم اینها هر کدام یک نحوه تلبسی درشه. تلبس در ضارب به اعتبار صدور ضرب از او هست، تلبس در مضروب به اعتبار وقوع ضرب بر او هست. خب بین صدور و وقوع فرقه. صدور یه مقوله‌ایه و وقوع یه مقوله دیگریه. تلبس در زمان با تلبس در مکان باز بینشون فرق وجود داره. لذایشون میکنی که ماده ها همه ضربه، مکان ضرب، زمان ضرب، فاعل ضرب، مفعول در ضرب، همه اینها یه ماده دارن، اما با وجود اینکه یک ماده دارن خود تلفظ درش مختلف میشه. لذایشون میفرماید این ملازمه ای که در کلام آخونده که اختلاف در تلبس معلول اختلاف در مبادیه یک حرف صحیحی نیست. خب این فرمایش ایشون قابل جوابه. جوابی که از فرمایش ایشون میدیم این است که مرحوم آخوند ملازمه رو از این طرف قائلن، یعنی میخوان بفرماین اختلاف در نواقی سبب اختلاف در تلبس میشه، اما نمیخوان بگن هر جا اختلاف در تلبس معلول اختلاف نواقیه. البته ظاهر فرمایش آخوند با اشکال مرحوم محقق بروجردی هماهنگی داره. اون ظاهر فرمایش آخوند اینه، فرمودن که اختلاف و انها تلبسا حسب و تفاوت مواد مشتقات. ظاهرش این است که آخوند میخوان بفرمان هر جا اختلاف در تلبسه معلول اختلاف در مبادیه، ولی واقع مسئله این است که همه کلمات آخوند رو که روی هم بریدیم ایشون در مقام بیان این نیست. در مقام بیان این است که بفرمان اختلاف در مواد موجب اختلاف در تلبس میشه و این یک امریست که قابل انکار نیست. این یک مطلب. حالا مطلب دوم در رابطه با فرمایش آخوند این است که آیا اساس این فرمایش آخوند که ما بیاییم بگیم اختلاف در مواد وجود داره در یکی فعلیت، در یکی شأنیت، در یکی ملکت، در یکی حرفه، آیا این یه حرفیست که میشه به اون ملتزم شو یا نه؟ خب اینطوری که مرحوم آخوند بیان کردن ابتدا به ذهن میاد که این یک حرف صحیحی باشه، اما وقتی ما بریم سراغ استعمالات رو که بررسی میکنیم میبینیم این حرف یک حرف درستی نیست. چرا؟ مثلا در همون کاتب، خب مرحوم آخوند فرمود که کاتب مبدأش کتابته، کتابت از مبادی شأنیت. وقتی میگیم زیدون کاتبون یعنی شأنیت داره، لازم نیست که الان بالفعل مشغول کتابت باشه. زید کاتبه یعنی سلامیت و شأنیت کتابت داره. خب اگر این طور معنا کردیم در زیدون کاتبون بالقوه اونجا چی باید معنا بکنیم؟ این مثال یه مثال صحیحی هم هست. اگر گفتیم زیدون کاتبون بالقوه، اگه در خود کاتبون مسئله قوه و مسئله شأنیت مطرح باشه، این جمله معناش این میشه زیدون چه شأنیت کتابت دارد دل قوت. اون غلطه. لذا خود همینی که ما بتونیم کاتبون رو به دل قوه ما بیاییم معنا بکنیم، رفیق بکنیم، متعجب بکنیم، بگیم زیدون کاتبون دل قوه، این معناش این است که، یعنی شاهد بر این است که در ماده کتابت مسئله شأنیت وجود ندارد. یا نقض دوم در مسئله تجارت، خب مرحوم آخوند فرمود در تاجر، فرمود بین زیدون ضاربون و زیدون تاجرون فرقه. تاجر رو میگه معناش چیه؟ میفرمان معنای تاجر یعنی کسی که حرفه تجارت داره، خب پس حرفه در ماده پاجمان وجود داره طبق نظر ایشون. اگر حرفه وجود داره باید هر جا این ماده تجره وجود داشته باشه این مسئله حرفه بودن هم باشه. این آیه شریفه الا ان تکون تجارتن، خب تجارتن رو میتونیم ما معنا بکنیم بگیم یعنی حرفه تجارت؟ نه، تجارت معناش معامله یه که دو نفر میکنن، ولو این که این دو نفر حرفشون حرفه تجارت نباشه. این مثال ها یا مثلا در باب خیاطه، اگر کسی نذر کرد که من به خیاط مثلا یک درهم پول میدم، خب اینجا اون کسی که دلفل الان داره خیاطت میکنه ولو حرفه او حرفه خیاطت نباشه. اون مرحوم آخون خیاطت رو میگه اونم یک حرفه ایه. خب اگر کسی نظر کرد که من یک درهم به خیاط بدم، حالا یک کسی داره بالفعل خیاطت میکند، حرفه اون هم خیاطت نیست، آیا اینجا نباید به نظرش عمل بکنه؟ و همه گفتن که اینجا باید به نظرش عمل بکنه. خب داریم کم کم اینو روشن میکنیم. این فرمایش مرحوم آخوند، انسان وقتی کفایه رو میخوند فکر میکرد این حرف یه حرف خیلی بدیهی و روشنه که بین ضارب و خیاط و تاجر و مجتهد در موادشون فرق وجود داره. ما میبینیم این چنین نیست. ما باشیم تاجر مادتن و هیئتن برش حرفه نیست، حاکم مادتن و هیئتن درش شأنیت و درش استعداد وجود نداره. پس اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا از یک طرف قضیه این چنینه که این مثال ها ما رو راهنمایی میکنه به این که بین اینها از نظر ماده فرق وجود نداره. اما از طرفی وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم عرف بین تاجر و بین زارب فرق میگذاره. عرف کسی که یک بار بیاد یه معامله ای رو انجام بده و یک تجارتی رو انجام بده عرفش نمیگه تاجر، اما اگر کسی یک مرتبه بیاد یک ضربی رو انجام بده عرفش میگه زاره. اینجا دو راه وجود داره، یا یعنی دو راه وجود داره. راه اول این است که ما بیاییم قائل به تعدد وضع بشیم، بگیم هیئت فاعل در زاره با هیئت فاعل در تاجر این دو تا معنا داره، دو تا موضوع له داره. خب این یه مسئله است که التزام به او خیلی مشکله. راه دوم این است که بیاییم از راه کثرت الاستعمال وارد بشیم، یعنی بگیم تاجر اول مجازن در کسی که حرفه او تجارت شده استعمال شده، بعد در اثر کثرت الاستعمال این استعمال شده استعمال تمیزی. بیاییم این چنین بگیم که قائل یعنی مسئله وضع تعینی را در اینجا مطرح بکنیم، بگیم تاجر مثل زارب وضع شده اولا برای اون کسی که صدر عنه تجارت، مثل زارب که وضع شده برای کسی که صدر عنه زرب، هیچ فرقی بین این دو تا وجود نداره. اما حاجر در خود مجازن استعمال شد در کسی که حرفه او تجارته، این استعمال مجازی اونقدر زیاد شد و کسبت الاستعمال به حدی رسید که این استعمال در حرفه شد یک استعمال حقیقی. بیایید مسئله وضع تعینی رو مطرح بکنیم. بالاخره راه اول و راه دوم هر دوش منجر به تعدد وضعه، منتها در راه اول میگیم وضع تعینی، در راه دوم میگیم وضع تعینی. در تجارت هم مبدع حرکت همون وقتی است که بیزوش بله؟ میدونم یعنی که این مبدع حرکت یعنی کسی که اولین باریه که آمده یه معامله رو انجام میده و رو میخواد 10 سال معاملات داشته باشه، اولین بار عرفش میگه تاجه نه نهایی رو خوب باز عرف نمیگه نفاید نجارم هم اینطوره. در نجارم برای اولین بار که آمد نمیگن نجار، های مقداری این حرفه او نشه نه دیگه، استاد که نه، هر کسی حرفش بشه میشه نجار، بقال کسی که حرفه او بقالی باشه بشه میگن بقال. نه نمیشه، نه به یک مرتبه شما یک روز فرض کنید دکان باز بکنید فردان تغییر کنید بشه میگن بقال، نمیگن اعلام هم بکنیم تو روزنامه هم بنویسیم بگیزن یه روز میخوام این کار رو بکنم، نمیگن بکار، نمیگن تاجر، نمیگن نجار، مگر اینکه شغل او این کار باشه و درش یه خورده استمرار هم لازمه، تخصص و حرفه بودن و صنعت بودن اونها هم درش معتبره. علایال این دوران وجود داره که به ذهن میرسه و امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان هر دو راهش هم مشکل آدمش ملتزم بشه، ولو این که التزام به راه دوم یک التزام آسان‌تری هست از التزام به راه اول. این بحث در کلمات امام خب مفصلا مطرح شده. آخر الامر که حالا میگم باز مطالب دیگه امام رو، آخر الامر فرمودن بالاخره این مسئله فی غایت الاشکاله و نمیشه یه حرف درست و حسابی تو این مسئله عنوان کرد. حالا بعضی از کلمات رو عرض میکنیم، باز در میگردیم به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه، ایشون اونجا چند تا مطلب رو بیان فرمودن. عرض میکنن که در کتاب نهایت الدرایه به این طبع جدید جلد اول صفحه 183 فرمودن اینی که مرحوم آخوند می‌فرماین اختلاف در تلبس به جهت اختلاف در مبادیه، این به یکی از دوراهی که ما می‌گیم وجود داره. یکی این که بیاییم بگیم این جهات یعنی فعلیت شعنیت عرض می‌کنم ملک بودن حرف بودن در این مبادی اشراق شده، از راه اشراق وارد بشیم به بگیم خود در به ما هو و دلالت و فعلیت نداره، اما عرفاً این مفهوم فعلیت در این در اشراق شده. بگیم خود شعنیت در مفهوم کتابت اشراق شده و میفرمان اکثر همین نظریه رو قائلن. منتها این اشکالش همونهایی بود که معرف کردیم. اشراق معناش عدم انفکاکه. خب ما جایی رو داریم، خود شما مرحوم اصفهانی در زیدون کاتبون بالقوه نمیتونید اونجا بفرمایید در کتابت اشراق وجود داره. یا مثلا در اتجره، در اتجره نمیتونیم بگیم ای اتخذ حرف از تجاره. اتجره یعنی اتخذ از تجاره، دیگه اتخذ حرف از تجاره وجود نداره. بنابراین اشراق عبارت اخرای همون مطلبی است که قبلا گفتیم و اشکالاتش رو هم بیان کردیم. بعد فرمودن راه دوم از این طریقی است که ما میخواییم بیان بکنیم که ایشون میان بین این موارد یک تفکیکی میکنن و بین اینها فرق میگذارن. میفرمایم خلاصه فرمایشون اینه، میفرمایم بسیاری از این معانی از انتصاب به یک ذات به وجود میاد. شما در زیدون زاربون و زیدون کاتبون اینجا وقتی مسئله انتصاب به ذات و به تعبیر ایشون جری بر ذات محقق می شود، این مسئله فعلیت به وجود میاد. در زیدون زاربون از انتصاب به زید ما فعلیت رو می فهمیم، در زیدون تاجرون هم باز از همین انتصاب ما مسئله حرف بودن رو استفاده می کنیم. تعبیری که دارن از کردم حالا بین مثال ها یه بحث تقریبا دو سه صفحه‌ای هم ایشون در این مورد دارن. فرمودن که در مثل خیاط و تمار و عطار، اینها که دال بر یک صنعتیه، فرمودن اینها ما ازش صنعت رو میفهمیم از حیث جری بر ذات و انتصاب به ذات. اون وقت یه جمله ای دارم اینجا، میفرمایند این ذات چون دائما ملازم با خیاطته، یعنی این ذات چون حرفه خیاطت رو بلده گویا دائما ملازم با خیاطته، بشوییم خیاط. این ذات چون ملازم با نسجه، یعنی چون حرفه نسج رو بلده گویا دائما ملازم با نسج، بهش میگیم نساج. خلاصه فرمایش ایشون این است که بسیاری از این اختلافات رو حمل به وجود آورده و قدیجه حملیجه به وجود آورده. ما در اون عرض میکنم که در مثال زیدون قاتلون و اسم قاتلون، فرمودن قاتل در هر دو یه معنا داره، اما چرا در زیدون قاتلون قاتل اونجا مسئله فعلیت درش مطرحه اما در اسم قاتلون مسئله چی مطرحه؟ شعنیت مطرحه. این علتش تشکیل قضیه همدیگه انتصاب به ذاته انتصاب قاتل به ذات زید سبب فعلیت میشه، انتصاب قاتل به سر سبب برای شهریت میشه. این لب به فرمایش ایشونه با این طول تفصیلی که دادن، که خود قاتلون در زیدون قاتلون و اسم قاتلون بین این دوتا از نظر معنا هیچ فرقی وجود نداره. این شهریت و فعلیت در اثر انتصاب به ذات به وجود آمده. حالا این فرمایش ایشون رو در نهایت درایه یه تأملی بفرمایید تا تکلیل این فرمایش و ایراد این فرمایش رو فردا عرض بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.